قلبم عبور میدهم شک ندارم که درمانده ای و نیاز به کمک داری.
ای شبگر، چه چیزی تو را به چنین درک و عمق از شناخت رسانده است؟
گفتم که سال هاست که شبگردی میکنم. شبهای بسیاری تنها در کوچه و محله های شهر قدم زدم. تنها همراه و مونسم تفکر و تعمق است. برادرم، در مدت نگهبانی درگیری یافته های عقل و قلبم رهایم نمی کند.
سپاسگزارم، صحبتهای تو مرا از سرگردانی و تحیر رهانید. می روم، یعنی باید من بروم، مجبورم بروم.
دوست من، کجا می روی؟ مگر الان با لحظه قبل از صحبت من چه تفاوتی کرده است؟
گفتگو با تو شک مرا به یقین تبدیل کرد. من چند شب و روز مهمان یکی از عالمان بزرگ دیارم بودم. ایشان در اوج جاه و مقام و شهرت یک بار از همه چیز چشم پوشید و در گمنامی و غربت به سر می برد. باید به پابوسش بروم و همه را دوباره از علم او بهره‌مند کنم. با اجازه.
همانجا که رفتی بیست.
چه شده است؟ چرا مرا از رفتن باز داشتی؟ شبگرد،
امر مهمی را فراموش کردی.
چه مهمی را فراموش کردم؟
مگر نگفتی او از تمام شهرت و مقامش دست کشید و گمنامی و غربت را برگزید؟
چنین گفتم، او خادمی در شهر شماست.
چرا یک حقیقت را فراموش کردی و از هوای نفست پیروی میکنی؟ او اگر طالب جایگاه دنیویش بود
خب
رهایش نمیکرد. او نامی بودن را در گمنامی یافته است. بگذار خودش بر سرنوشتش حکم کند. او را از این راحتی جدا نکن جوان.
چه سخن زیبایی، او نامی بودن را در گمنامی یافت. فکرش را نکرده بودم. او از این خلوت بسیار خوشنود است. راستش خودخواهی مرا وسوسه کرد تا رازش را فاش کنم.
دوستم، چه رازها از ماست که خداوند تمام آنها را نهان می‌دارد و برملا نمی‌کند. چرا بزرگی رازداری را با پستی بی‌اعتمادی عوض می‌کنی؟ مگر به تو پناه نداد؟ ارج این بزرگواری را با حفظ رازش جبران کن جوان.
او ستاره‌ای در علم و دانش است که همگان به او نیازمند هستند.
مگر اهل خرد و دانش نیست؟
آری، همین گونه است. حتی برایش همتایی نمیتوان یافت.
عالمی چنین که تعریفش میکنی صلاح خود و دانش خود را بهتر از من و تو میداند جوان.
راست میگویی.
نمیدانم کیست، اما از گفته هایت دانستم که دوستت بهتر از تو و تکلیف خداگاه است.
آری، همین گونه است. چیزی جز حقیقت نمیگویی ای شبگرد. باید بروم، باید بروم.
حالا به چه قصد می روی؟
نزد دوستم می روم، نه برای فاش کردن رازش، بلکه می روم تا از راه و روش او به حقیقت رسیدن را بیاموزم. رفتم، چاره جز رفتن ندارم. شبگرد،
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز با ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود خدمت شما. امیدواریم که لحظات خوشی در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. در برنامه امروز راه روشن بحث درباره فروع دین اسلام را ادامه میدیم و امروز میخواییم درباره حج صحبت کنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. نماز و روزه و خمس و زکات که ما در برنامه‌های گذشته راه روشن درباره آنها صحبت کردیم، فریضه حج به عنوان عبادتی سازنده و مهم تجلی می‌یابد. حج یک برنامه انسان‌سازی است که با حدود و شرایط خاص مقرر شده و مهمترین نتیجه آن تعالی انسان است. بر افرادی که از توان مالی خوبی برخوردارند و عاقل و بالغ هستند، لازم است یک بار در طول عمر به خانه خدا بروند و اعمال حج را به جا آورند. خداوند در آیه 96 و 97 سوره آل عمران کعبه را نخستین خانه‌ای معرفی می‌کند که برای مردم بنا شده و سبب هدایت جهانیان است و اختصاص به گروه و نژاد خاصی ندارد. در این مکان مقدس آیات و نشانه های روشن وجود دارد و هر که به این جایگاه داخل شود در ایمنی است. این آیات کعبه را محور عبادت مردم معرفی می کند و از انسان های مستطیع، یعنی افرادی که توانایی این کار را دارند، دعوت می نماید که از هر سوی عالم در اطراف آن گرد آیند و از برکات آن برخوردار شوند. حضرت علی علیه السلام با توجه به جاذبه حج و شیفتگی مردم می فرماید خداوند کعبه را نشانه اسلام قرار داد و برای پناهندگان خانه امن و با امنیت ساخت. مردم همچون تشنگانی که به سوی چشمه های آب می روند به سوی آن روانه شده و چون کبوتران بدان شیفتگی نشان می دهند و در مواقف پیامبران می ایستند و مانند فرشتگان تواف کننده و گرد عرش دور کعبه تواف می کنند و در بازار عبادت سودها به دست می آورند و به سمت میادگاه آمرزش می شتابند.
صد دل به یک دیگر چو شود آشنا یکیست. وقتی که دلها با هم آشنا شد جواب مثل یک دل، یک اراده، یک خواست، یک تصمیم، این رو نمیخوان. حج یکی از مظاهر حبل الله هست. به این حبل و ریسمان مستحکم الهی چنگ بزنید جمیعاً، یعنی با هم، با هم باشید. نه شما ایرانی ها با هم باشید، شما امت اسلام با هم باشید. مسلمان از آفریقاییش تا آسیاییش تا اروپاییش در هر نقطه دنیا که هست یک تنن، تن واحد، درست نقطه مقابل اون چیزی که امروز دشمنان اسلام و مسلمین میخواهند. دشمنان اسلام و مسلمین میخواهند امت اسلام یک پارچه نباشد، چون اگر یک پارچه شد قوی میشود، مقتدر میشود، اون وقت کار برای مستکبران جهانی سخت خواهد شد. لذا میخوان جدا کنیم، سنی را در سنیگری، شیعه را در شیعه‌گری، فرقه های مختلف را در اون خصوصیات خودشون هی تشدید میکنن برای اینکه بین ما دیوار ایجاد کنن، برای اینکه دو نفر ما رو به یک دیگر بدبین کنن تا ما با هم نباشیم، دست هامون در هم گره نشود و یک حرکت عظیم به وجود نیاد. بر اینها فائق بیایید، بر اینها فائق بیایید و اعتصموا بحبل الله جميعا. یک دسته کارها هم هست مال دل خود شماست دیگه، مربوط به دل خودتون، مربوط به شخص خودتون، باید ذخیره بگیرید. در بین جمعی اما هر کدامی به طور مستقل یک سیم ارتباطی با خدا داریم. هیچ کس هم ممکنه مطلع نشه، خبر نشه، این ارتباط رو حفظ کنه، تقویت کنه.
به اعتقاد انسان شناسان، افراد و مجموعه های بشری در طول زندگی همواره از دو سو آسیب پذیر هستند. اول از درون خود که منشأ آن ضعف ها، هوس های مهار نشده و خصلت های مخرب است، و دوم از سوی دشمنان بیرونی که بر اثر طغیان و افزون طلبی محیط زندگی را بر انسان ها و ملت ها تنگ و خفقان آور می سازند و با تحمیل خواسته های خود بلای جان آنان می شوند. در این حال حج چون رودی جاری غبار رنج و مرارت و آلودگی و تباهی را پاک می کند و انسانها را به خود می آورد و بیدار می سازد. اصولاً تعالیم دین برای از بین بردن آفتهایی است که شخصیت و منش انسانی را تخریب می کنند. این تعالیم در قالب عبادات زمینه‌ساز رشد و تعالی انسان است. به عبارتی عبادات در اسلام مجموعه وظایفی است که دل را به نور معرفت روشن می‌سازد و موجب شناخت پروردگار، خیشتنداری و رستگاری می‌شود. البته هر یک از عبادات در تحول انسان مؤثر هستند. در حج مجموعی از عبادات و نیایش‌های اسلامی گرد آمده است. انسان در این سفر همه چیز را به محک تجربه می‌گذارد. در این آیین با شکوه انفاق مال وجود دارد. انسان دور شدن از تعلقات دنیوی مثل ثروت و موقعیت اجتماعی را تجربه می‌کند و در فرصت‌های ارزشمند و معنوی حج با نماز و نیایش خالصانه می‌پردازد. او با تفکر و شناخت به جایگاه انسانی خود می‌اندیشد و به خداوند یکتا و حکیم تقرب می‌یابد. برای حج آداب خاصی وضع شده است. اعمال حج فقط در یک نقطه از جغرافیای جهان به نام سرزمین مکه و در یک زمان معین یعنی ماه ذی‌الحجه برگزار می‌شود. در ایام حج، انسان‌هایی که سال‌ها آرزوی زیارت خانه خدا را داشتند، خود را به این اقیانوس بیکران می‌رسانند و وجودشان را در معنویت و روحانیت حج شستشو می‌دهند. در زمان احرام نیز، انجام برخی از کارها مثل پرخاشگری و خشونت، شکار حیوانات، کندن ریشه درختان و حتی آزار رساندن به موجودات بر فرد زائر حرام است. این مسئله از نگاه روانشناسی بیانگر دقت و توجه اسلام به عواطف انسانی است و سبب تحول درونی در انسان ها می شود. چرا که خشونت و ظلم برخواسته از خودبینی، خودخواهی و راحت طلبی است که انسان را به ورطه گناه و سقوط می کشند. حج با این آداب آفتها را دور می کند و آثار عمیق و پایداری در رفتار انسان بجا می گذارد. به گونه ای که انسانی که به حج می رود، حداقل به طور موقت کاملا متفاوت با گذشته خود رفتار می کند. در وجود او گرایش به نیکی، خیر، تواضع و نو دوستی موج می زند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود.
همه مقصد واحده، یعنی توحید در مقصد. معناش این است که ما همه با هم یه مقصد داریم و روی اون مقصد راه میریم. اگر این طور شد جامعه توحیدی است.
راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حج آیه 27. ای ابراهیم، در بین مردم بانک حج برآور. ای ابراهیم، فریاد بزن مردم را به حج دعوت کن. یعتوک رجالا، میان پیاده میان، و علا کل زامر سواره میان، منتها زامر سوار بر حیوانهای چابک. یعتین من کل فجن عمیق، از هر راه دوری به سراغ تو میان. ای ابراهیم، تو مردم را به حج فراخوان، مردم پیاده و سواره از همه راه‌های دور دنیا میان مکه. در روایات داریم وقتی خدا به ابراهیم گفت اذن، اذن یعنی فریاد بزن، اذان بگو، مردم را به حج دعوت کن، گفت وقت صدای من توی بیابون به کسی نمیرسه. خدا گفت تو صدا بزن، من صدا تو به گوشام میرسونم. ولذا حاجی ها اولین عملشون که شروع میشه اینه که چند فرسخی مکه همه لباس ها رو از تن بیرون میکنن، یه لنگ سفید به کمر، یه لنگ هم رو دوش، یه حوله به کمر، یه حوله رو دوش. بعدم اولین کلمه نگم یعنی لبیک، اللهم لبیک، خدای اومدم، که امام فرمود این لبیک پاسخ به ابراهیمه. ابراهیم گفت بیاید. حالا ما نسل ابراهیم میگیم پدر جون آمدیم، چون قرآن میگه که ابراهیم پدر مردمه، ملت ابیکم ابراهیم. اصولا رهبران آسمانی پدر ما هستن، انا و علیان ابا و هذه الامه، ملت ابیکم ابراهیم. پدر مصطفی زده گفته بیاید، منم نسلش هستم، میگیم چش اومدیم، اللهم لبیک، خدا قسمت کنه. پیغمبر سال آخر عمرشون که سال دهم هجری بود، بنا بود یک سفر حجی داشته باشن، دستور داد که در مدینه با بلندترین صدا مردم برای حج دعوت کنن که با کاروان پیغمبر هم سفر بشن. حدیثش در کافیه. به هر حال فریاد امروز اولیاء خدا در آینده اثر خواهد کرد. از زن یعتو که، ای ابراهیم تو اذان بگو مردم میان. بعدم نمیگه یعتوهو، نمیگه از زن فناسب الحج یعتوهو، یعنی ای ابراهیم تو فریاد حج بزن مردم حج میان، میگه تو فریاد حج بزن مردم سراغ تو میان. یعتو که، نمیگه یعتوهو. اگر یه تو هو بود معنیش بود ابراهیم تو فریاد حج بزن مردم به حج میان، نمیگه مردم به حج میان، میگه ابراهیم فریاد حج بزن مردم سراغ تو میان. یعنی چه؟ یعنی رهبر، محور در حج، تمام الحج لقاء الامام. داریم حدیث داریم کسی برای مکه پیغمبر رو زیارت کنه جفا کرده، پیغمبر رو زیارت کنه در مدینه سر قبر احد حضرت حمزه نرود جفا کرده. یعنی توحید الوهیت بند به نبوت، نبوت بند به شهادت. اگر میخوای خانه توحید، اگر خواستی مسجد حرام را برکاتش درک کنی و حج عمره شما قبول بشه، باید زیارت پیغمبرم باشه. و زیارت پیغمبر میخوای بروی باید زیارت حمزه هم باشه، وگرنه جفا کردی. خداوند از غیب به آینده تاریخ خبر میده، میگه یعتوکه، میان سراغ تو. چون اون روزی که ابراهیم فریاد زد مردم بیاد مکه کسی نبود، اما خدا از غیب خبر داد میاد، سالها میاد. و واقعا حج مهمه. خدا قسمت کنه همتون بروید. تمام رئیس جمهورهای کره زمین، تکرار میکنم، تمام رئیس جمهورهای کره زمین تصمیم بگیرن یک میتینگ 2-3 میلیونی را بندازن. از پولدارهای دنیا، اینم تو بیابونهای منا و عرفات، با چه بودجه ای؟ با زور، با پول. خداوند هزارها سال، 1400 سال از اسلام میگذره، قبل از اسلام حج بوده. این میتینگ با عظمت پروانوار، وقتی کعبه رو میبینن انگار پرنده های تشنه به چشمه آب رسیدن. خدا از غیب خبر میده و بعدم میگه که کسی که میخواد یه کار رو انجام بده مقدماتشون باید فراهم کنه. وقتی میگیم بیاد مکه، خب پس باید شدرش هم پیاش آب کنی، باید فکر مرکب هم باشی، اگه گفتن نماز بخون یعنی باید تهیه آب هم بکنی، مقدمه واجب هم واجبه. پیاده رفتن بر سوار رفتن ترجیح داره. اول میگه رجالن، رجال از رجل، رجل یعنی پا، رجالن یعنی پیاده برن. بعد میگه و علا کل زامره، یعنی نام پیاده رو برده، چون رفتن حج پیاده ثوابش بیشتره. امام حسن مجتبی علیه السلام اسب و شتر ور میداشت بری پیاده میرفت. گفتن چرا پیاده میری؟ گفت میخوام اجر ببرم. گفتن چرا اسب و شتر رو میری؟ گفت میخوام اینها هم میخوام هرچی دارم در راه خدا مصرف بشه، نگن کنسه، به خاطر اینکه صرفه‌جویی کنه پیاده هم بده. خب حج تنها مقصدی است که همیشه مسافر داره، من کل فجن عمیق، از همه دنیا مسافر داره. ابراهیم فریاد بزن، من فریاد تو رو به گوش تاریخ میرسونم، مردم تاریخ از همه کره زمین عاشقانه به تو لبیک میگن و محور حج هم تو هستی. یعتوکه نل یعتوهو، نمیگه میان حج، میان پلو تو. مسئله امامت در حج خیلی مهمه. خدا انشالله همه را قسمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی بود. دوستان عزیز، باید توجه داشت که حج تنها یک عمل عبادی فردی نیست، همچنان که اعمال حج انسان را از خود به سوی خدا و فضیلت‌ها سیر می‌دهد، صحنه‌های از زیبایی و یکرنگی در میان مجموعه‌ای از انسان‌ها می‌آفریند و نشان می‌دهد که انسان‌ها فارغ از قوم و ملت و کیش و آیین خود، همه نزد خداوند مخلوقات یکسان هستند و تنها معیار برتری آنان تقوا و ایمان است. از سوی دیگر وجود میلیونی انسانها در خانه خدا جایگاهی مناسب برای آشنایی مسلمانان با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر است. آنان می‌توانند با تبادل اطلاعات و همراهی و همفکری با یکدیگر راهکارهای مفید و موثری برای عزت و سربلندی مسلمانان بیابند. از حضرت صادق علیه السلام، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: خداوند در حج اجتماع مردم مشرق و مغرب را فراهم آورده تا همدیگر را بشناسند و با هم تفاهم کنند. دوستان عزیز، حج در کنار فواید بسیار فردی و اجتماعی دارای ابعاد سیاسی هم هست. لازم است که زائر خانه خدا در حج از شیاطین درونی و بیرونی اعلام بیزاری کند و این عمل را با پرتاب سنگریزه به سوی ستونهایی که مظهر شیاطین هستند انجام می دهد. بدین ترتیب حج کنگره عظیم و نمادی زنده از جاودانگی اسلام است. برنامه جهانی حج انسانها را با شیوه درست زندگی آشنا می کند و مسلمانان را با تدبر در تاریخ اسلام به آینده روشن و امید بخش پیوند می دهد. این چنین است که علی علیه السلام حج را مایه استواری و قوت دین می خواند. همراهان عزیز و ارجمند از اینکه با برنامه امروز راه روشن همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره حج که یکی از فرایدین اسلام هست با شما صحبت کردیم. انشالله در برنامه آینده میریم و سراغ جهاد که یکی دیگر از موارد فرایدین در اسلام است. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد نیز دنبال کنید. اکنون دعوت میکنم با برنامه از تهران تا کابل با مدت 20 دقیقه همراه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مطالبه تاجران ایرانی و افغانستانی برای حذف خاکپولی در تردد موترهای دو کشور، آمادگی ها برای ارائه تسهیلات درخور به زائران افغانستانی عتبات عالیات عراق، بزرگداشت ادیب افغان افغانستانی در ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. روانسازی تردد بار و کامیون‌های تجاری در مرز دوقارون، مهمترین گذرگاه مرزی بین ایران و افغانستان، از مطالبات تاجران دو کشور همسایه است. حذف عوارض عبور یا خاکپولی هم مطالبه‌ای مهم در این زمینه است. تردد روان و حذف هزینه‌های مختلف عبور و مرور کالاهای تجاری در بهبود روند صادرات و ترانزیت کالا مؤثر است و می‌تواند روند واردات و صادرات را تسهیل کند. موضوع حذف دریافت عوارض عبور مرزی حدود 70 دلاری از هر کامیون در هفته‌های گذشته مطرح شد. ابتدا طرف طالبان مدعی حذف این عوارض شد، اما مشخص شد که این رقم کاهش یافته و حذف نشده و طرف ایرانی هم به صورت متقابل این رقم را کاهش داد و به 70 دلار در ازای هر کامیون رساند. تاجران ایرانی و افغانستانی، مالکان بار و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی و افغانستانی با هدف کاهش هزینه ها خواستار حذف همزمان و هماهنگ این عوارض در دو سوی مرز دوقارون اسلام قلعه هستند. عارف رضایی، رئیس اتحادیه شرکت های ترانسپورتی ولایت هرات افغانستان، در این خصوص گفت: خواستار حذف دریافت عوارض مرزی از کامیون های حمل و نقل جاده ای در مرز دوقارون اسلام قلعه بین هرات و خراسان رضوی هستیم. وی افزود: با حذف این عوارض مرزی کالا و قیمت کمتر به دست مصرف کننده نهایی می رسد. احمد زمانیان یزدی، رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نیز گفت: پیش از این عوارض دریافتی از ناوگان افغانستانی 102 دلار بود و پس از این که افغانستانی ها مبلغ خاکپولی را کاهش داده و به حدود 70 دلار رساندند، طرف ایرانی هم 70 دلار از کامیون های افغانستانی می گیرد. وی اظهار کرد: موضوع حذف عوارض عبور یا خاکپولی باید در پایتخت بررسی شود. در تماس با شیراقا حبیبی فعال